من جمله رو برگردم. این پیشنهادی که بعضی از دوستان میکردن این بود که سه تا پیشنهاد هست دارم من هر سه شبه شد. یکی از نامه‌ای هست به من دادن از سمت خانم ها هست که میگه شما دعوت کنید مردم برن تو روستا، یه زندگی روستایی باعث میشه ایمان اونها قوی بشه و توجهاتشون زیاد بشه. میگه نگید بیان برای طلبگی، نیان برای کسب علم. این به سمت علم اومدن میان بعدم ناتوان میشن و البته رزق حلال و طیبم که از دست بدن دیگه در تربیتشون آنها مشکلات زیادی خواهد. این یه پیشنهاد، حالا هر کس میخواد بهش گوش بده. من با امانت نقل کردم، یعنی هیچ کمی روش نگذاشته، زیادی کم و زیادی نکردم. بیان اینه که مثلا نگاه روستایی به قضایا باعث میشه که برن زندگی عادی داشتن. میگه بچهای روستایی ها متدین ترن، بعد بچهای آخوندها مثلا وضعشون خیلی خوب نیست، نونشون هم مثل که حلال نیست، برن کشاورزی کنن نون حلال داشته باشن و زندگی طیب طاهری داشته باشن. من یه جمله بگم، حالا گرچه بنا نداشتم بر هیچ کدوم این پیشنهادها گفتگویی داشته باشم، ولی حالا من یه اشاره بکنم که اون واقعش این که ما چرا اینجور حرف میزنیم، چرا مثلا این انتخاب رو میکنیم، چرا این جمله ها رو از حضرات معصومین ازش گفتگو میکنیم، شاید با خالی از لاقل توجهی نبود که انسان تأملی کرده وقت انتخاب. این پیشنهادها هم عزیزن، بحثی نیست، نقل میشه، ولی واقعیت همین اینه که من دوستی داشتم این به این فکر میکرد که گندمش رو از یزد بیارن براش، نونش رو خودش میپخت، لباسش رو هم سعی میکرد تا حداقل این مرحله رو خودش تهیه کنه، خوراکش رو، لباسش رو، زندگیش هم سعی میکرد مرتبط نباشه با کسی. بعدم که بیان نوبت این میشد حرفی بزنه و تبلیغ بکنه، گفت فقط از احکام بگیم، احکام خدا رو بگیم، دستور بدیم به حکم خدا عمل کنن، به تعبیر این دوستمون اطاعت کنن، اتق الله بلا تو تل مکذبین، متقی باشن، مطیع دروغ‌ها نباشن. این دست من یه جمله به او گفتم، گفتم اگر تو از جمع ببری تو روستا که هیچ، تو کوهستان بری، بالای کوها هم تو غارها زندگی کنی، وقتی که تو از باطل چشم پوشیدی و باطل زاد و بلد کرد، توسعه پیدا کرد، دخترای اونها، بچه های اونها برای دیدن کوه، برای کوهپیمایی دور تو میان، بچه ها تو همون غار تو دستگیر میکنن، غافلگیر میکنن، به ذلت میکشن. اینجور نیست که اگر ما از باطل چشم بپوشیم باطل از ما چشم بپوشید. اینطور نیست که ما اگر سر در غار تنهایی خودمون فرو ببریم، تو روستایی بریم، نون بخوایم از کشاورزیمون بخوریم، به ما این فرصت را بدهن و برفر این فرصت را دادن، ما طعمه اونها نشیم، بچه های ما رو نبرن. یکی از دوستان که حاجه‌هاش از آشنا باشن باشون نقل میکرد، یه نفر از این ولایتی های خیلی اصغص دار تهران بود، بچه های خیلی زیبایی هم داشت، خانواده خیلی عزیزی هم داشت. گفت ول میکرد، بی توجه بود به امر اینا، دقت نمیکرد، بررسی نمیکرد خوره اینا. گفت بهش میگفتن که مثلا به اینها برسی، گفت روح ولایت حل میکنه. گفت کار این بابا به جایی کشید که دختراش تا حد ندیمه فرح رفتن، زیبا بودن بردن بالاتر از خود حکومت، در سازمان هایی که بیرون از کشور بودن استخدام شدن و فعال شد، بالاتر از کسان دیگه. و این هیچ با زنش هم به فحشا رفت، وقتی که بهش میگفتن گفته بود ولایت دروغ. واقعا من آقا من عرضم همین نکته است، این سادگی های ما که ما خیال کنیم مردم به این که ما بهشون میگه آقا بیاید متقی بشید، خب سال هاست میگیم گوش نمی کنن. خب من به کسایی میگم بیاید زنجیر بسته به پاهاشون، اسر بار سنگین رو شونه هاشونه، اقلال رو پاهای اونهاست، اینا چطور حرکت میکنن؟ من به تقوا دعوتشون میکنم، از اسلام فراریم. گفت علی جان شنیدم در مدینه به تو سلام نمی کنن. گفت فاطمه جان جواب سلام همونی نمی کنن. چه انتظاری داری؟ کسانی رو دعوت کنیم به تقوا. تقوا یعنی اطاعت بیچون و چرا، یعنی بعد از ایمان، بعد از اسلام، بعد از اینکه تو پذیرفتی، بعد اینکه خواستی مطیع باشی، بعد حالا به احسان هم داشته باشی که مرحله بعده. این تقوا و اطاعت با این زنجیرهایی که در ما هست، با این هاتفهایی که در دل ما فریاد میزنه، دریچه هایی که به روی بام باز میشه، تعبیری که حضرت میگن اینه که نفاق ها آشکار میشه. نفاق یعنی چی؟ تو میگی منافعی که طالبش هستی در این شکل و شمایل به تو نمیده، پس شکل نمیگیری تا در هر صورتی منافع رو ببری، رد خودش ببری. این حقیقت نفاق، حسیکه نفاق در ما چرا آشکار نشد؟ وقتی میگیم منافع نمیاد، 10 سال رفتیم نماز، روزه، علم، تحصیل علم کردیم، به قول او کنار بودیم، بالا بودیم، ناله کردیم، زجه زدیم، برمیدیم نه نونی داریم نه آبی داریم، میگه بابا بدش کن. میگیم منافع رو میطلبیم، نه شوخی نیست. من طلبه های 10 سال درس خارج خونده رو دیدم که دنبال این بودن ژاپن برن. ما دیدیم دیگه این راه حلی که در روستا بمانید، در غار بمانید، برای دوره‌ای که به همه جای تو سر خواهند زد، به تمام وجود تو دست خواهند انداخت، تمام گوش و کنارهای وجود تو رو زیر و چنگ خواهند گرفت، تو نون حلال میخوای بخوری؟ اون دوست ما که صحبت از این میتونم که احکام بگیم و مثلا نون حلالی داشته باشیم، توجهی داشته باشیم، بده باشیم. چند شبه پیش با یکی از رفقا رفته بودیم سر قبر یکی از دوستان که فوت کرده بود، خدا رحمتش کنه، آقای اسکندری نامی بود، عاشق ابراهیم. بعد می اومدیم رفتیم پیش، دیدم بهم میگه که یک کتاب مربوط به کتاب مسائل تربیتی اگر باشه، من در فلان جا هستم که از محل خودشه. اونجا رفتم، اونجا کسانی که از بزرگانی که هم دوره با اون مرحوم قوچانی بودن، اونجا تبلیغ داشتن و تاثیر زیادی داشتن. حالا رفتم اونجا میبینم که هیچی ندارن اینا. هیچ ندارن. بهش گفتم خب شیخ خانو احکام بگو. من نمیدونم چطور نمیخوان اینو توجه کنیم که دین از ارشاد شروع شده، از بینات شروع شده، از معارف شروع شده، نه از احکام، نه از آداب. چطور بگم دین در متن شبه و فتنه، در متن زلال سر برمیاره؟ این گلی که در همه این بوستانهای کثیف حتی سر بلند میکنه و ابوذرها و مصعبها رو بلند میکنه و این طرف اون طرف میکنه، چرا نمیخوایم باور کنیم که کنار کشیدنها، تو غار رفتنها، نون حلال خوردنها مشکل تو رو حل نمیکنه؟ اونم با دینی که حلیت طعام تو به اینی که تو در برابر رزقی که میگیری برای رازقت، در برابر نعمتی که میگیری برای منعم قدم برداشته باشی، شکر کرده باشی. مدرس حلال اینه که تو خانگو اممر سالمی به دست بیاری، بین نسیلهی و معتلفه بخوری، بین توالت و آشپزخانه بچرفی. نیست. این پیشنهاد، دو تا پیشنهاد، یکیش احتیاج به مقدمات داره. صحبت از تقوا برای جمعی که حرف عادی رو باور نمی‌کنه. حساب نکنیم مادامی که اینا در اینجا هستن، من بعضی از بستگان من بودن نماز شب می‌خوندم، به شکل مرحوم فلسفی خدا رحمتش کنه منبر می‌رفتن، هم سال ما بودن 10-12 ساله، چادر مادرش رو به سر می‌بست تو مسجد محل منبر می‌رفت. بعدن از همه چیز برید، همه چیز رو به پاس بگیرید. با این شبهات شما کناری، بحث اثبات خدا کردن تو جامعه‌ای که بعد اینکه تو بگی خدا هست، اصلا بغله، دست خدا رو تو دست من بگذار، میگه من به این خدا نیازی ندارم، من به محمد احتیاجی ندارم، من به حجت احتیاجی ندارم، من مسائلم خودم حل میکنم، علم و تجربه من هست، فلسفه و عقلانیت من هست، عرفان الهادی بدون خدای من هست، من خدا رو میخوام هست برای خودشه. منکر خدا نیست امروز. شما در برابر این شما چه میخواهید بکنید؟ این تقوا داشته باشن؟ خدایی رو که باور نکرده، بعد از اینکه دست او رو دیده، خود او رو دیده، میگه من محتاج او نیستم، من مفتقر به او نیستم، من بگم بیا خدا اطاعت کن، چی بگم؟ ما هم خیال میکنیم در یه دوره‌ای هستیم که همه مبانی محکم، بینات من الهدا هست، هدایت ها هست، مبانی شکل گرفته، موازین در دست هست، از احکام بگیم تا بتونن اطاعت کنن، تقوا داشته باشن. اقلال هست، اسر هست، زنجیرها هست، هزار گونه پر و پای ما بسته شده، شهوات هست، شبهات هست، بدعت ها هست، انحراف ها هست، هوس ها هست، نمیدونم تصویف ها هست، بگو امروز فردا افکندن ها هست، که چیزی باقی میگذاره. گفتم اگر تو نامه ایشون اومده که اگر ما میبینیم ورودی های حوزه در برابر خروجی هاش مثلا زیاد و کم هستن، به خاطر اینکه نان حرامه، به خاطر این نیست که مربی نبوده؟ به خاطر نیست که درست به اینها نپرداختیم؟ اینطور ساده فکر کنیم؟ واقعا شیطان خوشحال میشه. فکر کنم برن تو دهات نون حلال بخورن.
چی بگم؟
یکی دیگه از دوستانم مثلا باز اشاره میکنه، میگه یه چیزی به حال پیدا کنیم، گریه کنی، دوست داره گریه کنی. اینم پیشنهاد سوم. من خودم تو جمع رفقای مختلف که نگاه میکنم، اینا هر کدوم یه چیزی میخوان. آدم بعد یه سوپرمارکت درست کنه، پنیر بده. خدا شاهد مشکلات ما خیلی بنیادی تره. خیلی بود. نکته اول همینه که ما هنوز به پا نایستادیم، حرکت نکردیم، قائم نیستیم. ولی وقتی که شیطان صدا میزنه، سرش از پنجرهش بیرون میاره، به تعبیر حضرت زهرا میگه الفاکم لدعوتهی مستجیبین. این مراحلی که شکل میگیره مراحل کمی نیست. وقتی هم که میخواد حرکت کنی باید همین مراحل طی بشه. یعنی نفاق ها میاد، منفعت طلبی ها هست، بعد پوششی که از دین داشتی بر خودت تو این حوزه منفعت طلبی های تو میگه دیگه یواش یواش کنار میره، لخت لخت هم میای میدون، بعد اصلا هما صبات هما باقیش هم نیست، میگه اینجوریش هم خوبه. جلباب دین، اون پوششی که از دین داشتی که بهش احتیاج نداره، احتیاج نداره نماز بخونه. معاویه راحت گفت من با شما کاری ندارم که نماز میخونید، من میخوام با شما حکومت کنم، نماز جمعه رو جلوتر میارم. اینا شوخی نیست، اینا بنیادها رو به هم زدن، اینا نشون دادن این نکته است که اون تخیه عمیا، اون سیاهی کوری که ازش گفتگو میکردم چگونه شکل گرفت. من نمیدونم شما به این کلمه ها اصلا تحمل نمیکنید، اینا رو یه حکیم داره میگه، شقشقه دل او. میگیم تخیه عمیا یعنی سیاهی هست، کور هم هست. گفتم بالاتر علائمی هم که گذاشتن از بین بردن. فالفاکم لدعوتهی مستجیبین و للقررت فیه، برای مغرور شدن در او ملاحظین، هنوز نگاه میکنید. میدونید بساط فریبه، ولی میگید خب بعدم نمیاد. گفته بود قلیونی نیستم ولی دعوتشو دوست دارم، تعارفشو دوست دارم. یواش شدم قلیونی هم که میشه، هیچی هروینی هم میشه. کسی که چشم نپوشید، کسی که نگاه کرد، کسی که متوقف شد، شیطان قطعا در اون تمام میکنه. رسم دختربازی اینه وقتی تو فوشش میدی وای میسه جوابتو میده، میفهم این دریچه بازه. شیطان هم میفهمه وقتی در رو باز کرده صدا میزنه، تو وای میسی نگاه میکنی به بساطش. یکی از اساتید ما میگه اگر امروز یک کسی بیاد بگه من پیغمبر آخر الزمانم و تو متوقف بشی ببینیم چی میگه، خب این علامت اینه که شما هنوز باور به خاتمیت نداری. چه لحاظی میخوای بکنی؟ به این بساط میخوای چه نگاهی بکنی؟ مگر حکم مشخص نشده؟ مگر علی رو دستای رسول نرفته؟ مگر نگفتن که چه باید کرد؟ مگر نگفتن نی تاره کن فیکم؟ حالا این بساطی که تو دنبال چه چیزی میگردی؟ برای چی در برابر پنجره هایی که باز میشه سرت رو بیرون میاری گوش میدی؟ دنبال چه چیزی هستی؟ تطبیقاش شدیداً ما رو در بر میگیره، چون میده ما تو مبانی مشکل داریم، ما هنوز به کفایت انسانی خود واثقیم، ما در رو به غیب باز نکردیم، ما در حوزه شهادتمون راهی به خدا ندادیم، تسلیم نیستیم، سلمی نداریم. این اساس مشکل ما. من به کی کم تقوا داشته باشه؟ بحث از گام اوله. هنوز در اسلام مشکل داریم، در فهم مشکل داریم، به دلیل اینه که هر کدوم به گفته یک از رفقا میگفت همه از خدا حرف میزنیم، یعنی همه هر کدوم خودمون رو خدا میدونیم. این مشکله. این بینات من الهدا نیامده، اصلا هدایت شکل نگرفته در ما. این ضلالی که علی ازش گفتگو میکنه گم شدن آدمیه. من که نفهمیدم کیم و کجا هستم، طبیعتا سعیم در ضلال است، حرفم در ضلال است، هدفم در ضلال است، خواسته هام گنگن. منی که تا دیروز آمده بودم از اسلام تا در برابر تمامی قدرت ها، در برابر تمامی سرفراز ها حسنی برای از دست رفته ها درست کنم، دعوت کنم از ربوبیت اونها به ربوبیت خدا، از ولایت اونها به ولایت خدا، حالا میبینی که من خودم از اسلام میخوام یه قدرت جدیدی رو بسازم که تحمیل کنم، تفرعون جدیدی رو بسازم، خونم در برابر خونه هایی که در روم هست کمتر نباشه، خوراک من اونطور باشه، حرمسراها منچنان باشه. اینجاست مشکل. در این تخیه امیائه، در این سیاهی کوره، در این از دست رفتن نشانه ها و علامت ها هستش که تو از دست میری. به تعبیر علی تو این سردرگمی هست که پیری میاد.
شکستگی میاد. یحرم فیه الکبیر یشیب فیه الصغیر یکته فیه المؤمن حتی یلقا ربه. این تخیه امیا اینطور به قضیه نگاه نمیکنه و این تخیه امیا که به خب به هم انحراف هم به بدعت کشیده میشه، به هوا و هوس راه میده. اون 10-12 تا نکته گفتم نکته هایی که به هم گره میخورن، مرتبطن. وقتی که از این سیاهی گفتگو میشه، یعنی تو در مرحله هستی که دیگه نمیدونی چه میخوایی. گفتم این بحث سابقی بوده که وقتی قدر اندازه آدمی گیج شد، قدر ارزش آدمی گیج میشود و قدر برنامه ریزی آدمی هم از دست خواهد رفت. سه تا معنای قدر به ابهام کشیده میشه. نه اندازه خودتو میفهمی، نه ارزش هاتو پیدا میکنی، نه برنامه هاتو مشخص میکنی. از دست میری در زلالی. وقتی در تردرگمی بودی هر صدایی تو رو میبرد و در هر بساطی چشم میخوابند که مباشر چیز رو از دست بدی. فالفاکم لدعوتهی مستجیبین و للقررت فیه ملاحظین سمت تنهزکم. بعد از اینکه این زمین فراهم شد شما رو به حرکت خواست، استنهاز به پاستن. فوجدکم خفافا، یک براحتی گام برمیده. و احمشکم فالفاکم غضابا، در شما دمید دید که خیلی راحت غضب میکنید. نتیجهش این بود فوسمتم غیر ابلکم، شما یه مالکیتی رو پیدا کردید بعد از اون دمیدنها. که حتی یه احساس ما، من به یکی از رفقا میگیم این وقتی یه چیزی رو ببینه احساس میکنه مالکه، یعنی حالا دو نفر با هم معامله میکنن اون ببینه این حس میکنه مالک این شده. یعنی خود نگاه جزء عوامل حیازته برای مالکیت اومده. و وسمتم غیر ابلکم، غیر مال خودتون رو علامت میذارید مال خود میکنید. و اوردتم غیر مشربکم، در غیر آب خورهای خودتون وارد میشید. هادا والعهد قریب، این در هنگامی اتفاق میفته که هنوز پیمانها خوش نشده. گفتم هنوز پای علی از روی دستای رسول به زمین نیامده. کلم رحیب، زخم هنوز بازه، رحیبه، گسترده، دهن باز کرده. والجرح لما یندمی و الرسول لما یعبر. ابتدارن زعمتم خوف الفتنه، میگید این شتاب به خاطر اینه که نکنه جریان تازه پای جمعیت اسلام رو به سمت و سوی دیگر بگذارد، گرفتار فتنه شود. خب فتنه رو که با فتنه نمیبرن، با انحراف که نمیشه جلوی انحراف رو گرفت، با تخفیف در اهداف که نمیشه جمعیت اسلامی رو حفظ کرد. مگر میشه تو از هدفها تخفیف بدی تا بتونی با کسرا و قیصر درگیر بشی، تا بتونی از نیروهایی که تا اون قله و ارتفاع نمیخوان بیاین استفاده کنی؟ نمیشه دید. با اینها تا همون نسیل و مؤتلف بیشتر نمیشود رفت. ابتدارن زعمتم خوف الفتنه، گفتید به خاطر جلوگیری از فتنه این کارو کردید. و قل الله شر لها الا فی الفتنه سقطتم، سقوط در انحرافه. تو میگه فردا اتفاقی نیفته، امروز این حادثه به وجود میاد، چه فرقی کرد؟ بودی کسی میگه میخوام بچم با دیگران مشروب نخوره، خودش مشروب خوری میکنه. از شما چه پنهان در مشهد بود و رقیبش هم دخترش بود. هیهات منکم، چطور میشه جلوی فتنه رو گرفت؟ این دور از تو خود فتنه ای. تعبیرا رو دقت کنید، کیفه بکن، چگونه میشه با شما جلوی فتنه رو گرفت؟ و انا توفکون، هر چی بگید. یا کتاب الله بین اظهرکم اموره ظاهره احکامه ظاهره اعلامه باهره، اون نکته هایی که بهش اشاره میکردم. این کتاب خدا تو دست شماست، هم امر موضوعاتش مشخصه، هم حکم و برنامه هاش معینه، هم علامت ها و آیاتش باهر و روشن و زواجر و لائحه. اونجایی که بخواه به این آیه و علامت هم توجه نکنی ضربه هاش رو میخوری، زجرش رو میبینی. و اوامره واضحه، فقط خلفتموه برا از ظهورکم. این قرآنی که میگه اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر کن، این قرآنی که میگه کونوا مع الصادقین، این قرآنی که میگه لن تفل فما بلغت رسالته، دنبال چه چیزی میخواید باشید؟ فتنه رو با چی میخواید جلوشو بگیرید؟ یعنی از رسول خدا دلسوزتریم ما؟ ارغبتن انه تريدون ام بغيره تحكمون بئس للظالمين بدلا و من يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل من و هو في الاخره من الخاسرين. مشکل اساسی اینجاست، در اصل ما مشکل داریم. بحث نیست برای حفظ اسلام میخواییم جلوی فتنه رو بگیریم، بحث در خود این پذیرش اسلام است. مشکل در اساسه. این مشکل هم از اینجا شکل گرفته، گفتم اون سیاهی تاریک شکل گرفته. شما دیگه به دنیا رو آوردید، به غنائم رو آوردید، به فتوحات رو آوردید، به بسط و توسعه جامعه در عرض و طول رو آوردید. اینجاست که در برابر چنین جامعه اگر کسی میخواد این فتنه رو کنترل کنه، باید زهد رو ازش گفتگو کنه، باید آزادی رو بیاره، باید همت آدمی رو ازش گفتگو کنه، باید اندازه های وجودی آدم ها رو بهشون نشون بده، ارزش های خودشون رو ببینن، دنیا کم بشه در چشم اونا. نه که دنیا رو باز کنی بهش باش مشروب بخورید از مشروب خوری نجات پیدا کنی، بهش انقدر بدی که زده بشه، مسخره ترین نوع در نیست. انتخابا باید به گونه این دیگه تحقق پیدا کنی، باید این زلال، این تاریکی، این تخلیه کنار بره، باید یه نوری اینجا شکل بگیره. با تاریکی که نمیشه مشکلی رو حل کرد، نوری که اندازه های اونها رو به خودشون نشون بده، اهدافشون رو بهشون نشون بده، راه رو نشون بده، کار و بارشون رو مشخص کنه. تا این چهار تا روشن نشده، نوری بر خودشون و بر اهدافشون و بر راهشون و بر کارهاشون نتابد، خواهانها در دست برد دیگران رو خواهند دید و دست رنج خودشون رو برای دهنهای خودشون نخواهند حفظ کرد. جبایت تا ایدیهم تکون لغیر افاهه. این اساس رسته و مشکل اولیه که تو هر جریان حکومت دینی شکل میگیره همین تخلیه امیائه، این کور شدنه، این تاریکیه. هم در بیرون تاریکی و ظلمت آدم ها، الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور. ظلمت دنیا هست، ظلمت نفس هست، ظلمت حرف های خلق هست، ظلمت وسوسه ها هست. این معبودها ظلمات و مختلفی رو بر انسان میتابانن. یخرجهم من الظلمات الی النور، یه نوری باید بیاد که اینها رو از این ظلمت بیرون. والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونهم من النور الی الظلمات. از همون بصیرت ها، از همون آگاهی ها، از همون درک های حضوری هم اونها رو جدا میکنن و تو تاریکی ها نگهشون میدارن. هدف ها گم میشه، روزمرگی ها شکل میگیره. حالا ببینیم چه میشه، خسته شدیم. حماقت من هم، اینو خود دقت کنید، من تو این دو سه روزه برخوردای داشتم با یه جریان‌هایی که شدیداً گرفتار بودند و تحت تأثیر یه خشکبازی‌های عده‌ای که خیال می‌کنن دین دارن، از تمامی دین متنفر شدیم. به قول خودش من دو ماه نماز و روزه رها کردم. کسی که تمامی وجودش تدین بوده، پدرش رو خب من میشناسم، مادرش رو میشناسم، بستگانش رو میشناسم، این حماقت من که تحمیل میکنه، اون هم از اون طرف که تو تاریکی و کوری اومد به روزمرگی رو میره، حالا زندگی کنیم چگونه زندگی کردن رو اصلا دیگه به این مسئله فکر نمیکنه. این تخیه است، این ظلمته. امیا هم هست، تو هم چشمشون فرو بستی. انک لا تسمع الموتا ولا تسمع ثم الدعاء اذا ولوا مدبرین و ما انت بهاد العم. این کوری هست، این چشم پوشی هست که هدایت ها رو به دست نمیاره. خوب دقت کنید، این امشب دیگه در هم پیچیده شد، هم بیانات حضرت زهرا، هم بیاناتی که از حضرت امیر گفته گوش میگم. بحث تخلیه امیا، هم ظلمات ازش دقت کنید چه نکته ای باید تحمل کرد، هم کوری رو بهش توجه کنید. تخلیه امیا عنوانم میتونه انسان پیدا کنه، به خاطر جلوگیری از فتنه، جلوگیری از دست رفتن این روح ها، همه این عناوین رو میشه پیدا کنه. الا فی الفتنه سقطوا. این حقیقت هم دین جز با پای خودش به هیچ مقصدی نمیرسه. دین مقصد دارد، پا دارد، راه دارد. نمیشه تو فقه دین رو مبتنی بر یه فلسفه دیگه و بر یه عرفان دیگه و یه نظام جمعی دیگه حل و فصلش بخوای بکنی و نمیدونم چه چیزی تو بخوای این به دست بیاری. طبیعتا نه حجتی را خواهی داشت، نه ولی را، نه نبی را، نه الله را. خدا هم باشد لازم نیست، ضرور نیست. اونایی که خدا نگذاشتن چه ضرر دادن؟ ما که بار خدا رو به دوش کردیم گرفتیم چه بردی کردیم؟ جواب میخوان اینا. شما میگی تقوا پیشه کنن؟ ما متقین دیدیم از دست رفتن. بعد از 60 سال بعد از چه بگم؟ سر قضیه هم اینه که ما کار کردیم همیشه مسیر مسیر صاف و راحتی هست، در حالی که خب مشکلات زیاده. اینی که حقیقت امرینه اگر ما اهداف روشنی نداشته باشیم و برای رسیدن به اون اهداف اقدار مشخصی نداشته باشیم، اندازه های مشخصی رو نداشته باشیم، که به تعبیر ابراهیم انی ذاهب الی ربی سیهدین، این ضرورت ذهاب به سمت رب رو و پروردگار رو اگر احساس نکنیم، اگر این ضرورت ها شکل نگیرد و این معانی در ما تحقق پیدا نکند، قطعاً مشکل پیدا خواهد کرد. یه جایی میمونیم، رو به دیگران میانیم. اینی که حسین زیادی میشه واقعیت امرینه، اینا شوخی نیست، اینا حقیقته. امام ناله نکنیم. حسین میدونن، حسین حسین ابن علی میشناسیمه، میگه من فلانی هم، میگه میشناسیم، هیچ اشکال ارادت هم داریم، ولی میکشیم. چی شده؟ چرا ضرورتی نمیبینن برای رسیدن به اون مقاصدی که میخوان، اون دنیا و اون دینی که اونا میخوان؟ اصلا حسین ضروری نیست، اصلا حسین لازم نیست، حجت نمیخواد، معصوم نمیخواد، ولی نمیخواد. انتخاب آدم ها کفایتشون میکنه، عقلانیتشون بسشونه، واقعا هم بسه. اگه برای این محدوده هست زیادی هم، اگه بنا شد یه وسعت دیگه این مطرح بشه. گفتم دو اصل توحید و معاد رو پذیرفتیم، هم برنامه ریزی ما متحول میشود، هم انگیزه ها و اهداف و نوع ارتباط های ما. این دیگه نه به سکولار راه پیدا بکنی و نه تو به کثرت‌گرایی و سایر قطعایی که شکل میده. حالا بعضی از دوستان میگن این چیزی بود گریه کنی، به خدا قسم این حرفا گریه داره. نگفتیم، موندیم. بعدا دید گفته های دیگران در حالی که با از ابتدایی ترین مبانی ما هماهنگ نیست، برامون احساس تناقضی نمیشه توش. توحید با میگیم دین هیچ نداره جز توحید. توحید که داره، یعنی محرکی جز الله نیست، یعنی مقصدی جز الله نیست، یعنی نوع ارتباطا باید الهی باشه. میگیم معاد هست، یعنی برای این هفت بیش از 70 سال تو باید برنامه ریزی کنی. خب این اگه تو قبول کردی چطور میشه سکولار باشی؟ چطور میتونی غیر دینی باشی؟ چگونه میتونه دین رو کنار بگذاری؟ چطور میتونی دین محور نباشد و معیار کفر و ایمان تقسیم بندی ها و کثرت و وحدت ها رو شکل ندهد؟ حالا چه فرق میکنه ایمان به الله اگر تو خدا رو قبول کنی؟ نمیگی آزادی رو حتی اگر تو معیار بگیری، ایمان و کفر به آزادی اساس کثرت گرایی تو. چطور منافع جنوب خلیج فلان برای تو این منافع این جنگ رو معنا میکنه، تعصب رو میآورد، کثرت ها رو با همه مسائلش به هم فرو میریزد، ولی وقتی که آزادی یا حتی آزادی رو تو معیار میگیری، دشمنان آزادی رو نمیتونی تحمل کنی. اگر دین محور شد، اگر الله محور شد، اگر این نوع نگاه به انسان و برنامه ریزی او محور شد، چگونه میتواند ایمان و کفر معیار کثرت ها نباشد، معیار وحدت ها نباشد؟ این یه بحث بنیادیه. بحث نیست که بگیم پاشیم بریم تو روستا، بحث نیست که یه چیزی رو حال کنیم. گاهی آدم همه دلش لک میزنه برای یه لحظه فراغت، ولی مگه میشه بعد همه حرفا رو بعد بزنیم؟ رسولی که سرش از نمیدونم پاهاش از هستی بیرون بود، از آسمان ها بیرون، بیاد تو کوچه های مدینه راه بره، تو کوچه های مکه راه بره، بگیم بوتا خدا نیستن. خیلی سنگین. نمیدونم.
گنجینه صوتی تبیان، صدای بال ملائک در اینترنت.